بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در تضرر به مخالفت احکام شرعیه در عقاب آخرت بود، یعنی عذاب آخرت چگونه خواهد ما برخورد کنیم به او. عرض کردیم که در این باره دو قاعده با یکدیگر معارضه می کند، ولیکن تصفیه بر این شد که هر کدام از این دو قاعده را در محدوده خودش ما عمل کنیم. قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده دفع ضرر محتمل، که بر این شد که قاعده قبح عقاب بلا بیان در تکالیف غیر منجزه باشد، در تکالیفی که تنجیزی از طریقی نرسیده باشه و بلا بیان باقی بماند. البته در اونجا عقاب از مولا قبیح خواهد بود، قبح عقاب بلا بیان. لم یتنجز الواقع لا بنفسها بنفسه ولا بطریقه. حالا طریق گفتیم یا میگوییم. و اما قاعده دفع ضرر محتمل در جایی است که حکم منجز بشود، اما بنفسه او بطریقه. بنفسه علم پیدا کنید یا اماره ای برو قائم بشه، یا به طریقی علم اجمالی پیدا کنید، یا وجوب احتیاط در بین باشه شرعاً، و امثاله موجباتی که تکلیف به گردن ما محقق بشود. در این صورت البته در اونجا باید ملاحظه کرد و احتیاط را انجام داد و قاعده قبح عقاب بلا بیان در اونجا نمیاد، بلکه بر اون منجزات باید عمل کرد. فاختلف القاعدتان موضوعا فلا تعارض بینهما تلخص مما ذکر بتفصیله. همین معنا. گفتیم که نه، چند باری تکرار کردیم، احتمال العفو و شفاعت چون هست، ما هیچ وقت قصد پیدا نمی کنیم به عقاب. همون احتمال عقاب کافی است برای ما که ما احتیاط را انجام بدیم، چون تخلصی نداریم مگر به اینکه احتیاط بکنیم، چون حکم منجز شده. و تنجز حکم نه به معنای قطع العقاب، ولا یمکن القطع بالعقاب حتی در معصیت های قطعی، چه رسد احتمالی. به احتمال شفاعه و احتمال العفو و احتمال توبه و نحو ذلك. خب، هوا کله در عقاب اخروی بود، و اما ضررهای دنیوی، ننتقل الى ضرر دنیوی. آیا ضرر دنیوی نسبت به تکالیف چه حالتی خواهد داشت؟ باید در اونجا ما احتیاط بکنیم در ضررهای دنیوی یا نه؟ به قول سیدالاستاد می فرماد که صغرویان و کبرویان ضررهای دنیوی، عرض کنم که لیسه و ممنوعه، نیست ضرر دنیوی. اما صغرویان به این معنا که ممکن است شخصی اقام معصیتی را، حرامی را مرتکب بشه، نه تنها ضرر نکند بلکه منفعت هم بکنه. کسی مال دیگری را غصب بکنه، کار حرامی انجام داده، بله، اموال او را هم گرفته، بله، چیکار میکنه؟ اون اموال تو خانه است می‌نشینه، اموال نقدی استفاده میکنه. پس کار حرامی انجام داده، صغرویان و مصداق ندارد در ضرر، یعنی لا یتضرر به کار حرام، نماز نمیخونه، هیچ ضرری هم نکرده، هیچ مشکلی هم نداره. خیلی خوب. یا اینکه عرض شود به حضورتون که شراب میخوره، خب کار حرامی کرده، ضرر نمیکنه، پس از نظر مصداق ضرر ممکن است که بگو این صغرا ممتنعه در بسیاری از موارد. بله، ممکنه اتفاقا یک کار حرامی بکنه و ضرر هم بخوره، سم بخوره، زهرمار بخوره، زهرمار بخوره، خب بله کار حرامی کرده، متضرر هم شده. ولیکن انما الکلام در ملازمه هست، که لا ملازمته بین فعل الحرام و تحمل الضرر، بل قد یکون الحرام نفعا. نستجیب بالله، زنا میکنه و از اون قبیل، ینتفع و لا یتضرر، بله خب انتفاع میکنه شخص او، انتفاع میکنه، ولی حالا ممکنه تعذیبش کنن، عذبش کنن، چه کنن چه کنن، اون امر آخریست که دیگری انجام میده. ولیکن هو به نفسهی لا یتضرر. فالمصداق از این جهت عرشبت به حضورتون که لا یتحقق. و اما کبرویان، در کبرا ببینیم آیا در کبرا عرض کنم که ممنوع است انسان به خود ضرر بزنه؟ لا یجوز که شما به خود ضرر بزنی؟ نه، الکبرا هم ممنوع. چرا؟ فانا نرا بالوجدان و رؤیا قبلنا و سیکون بعدنا. اشخاصی تحمل ضررهای مالی خرج میکنن، جانی زحمت میکشن، برای چی؟ برای یه غرضی که بعداً این براشون حاصل بشه، وکیل بشه، وزیر بشه، قصدی داره، برای که زحمت میکشه در این مورد. لا یتضرر، بل یتضرر، و هیچ منع شرعی بر این جهت نیست. خب تاجریست، میخواد استفاده کنه، باید سفر بکنه، در سفر خیلی زحمت و رنج و تعب داره براش، ولیکن میگه منفعتی چون در کار هست، من این ضرر را تحمل میکنم. یا حالا غیر از عرشبت بحضورتون که نفع مالی، منفعتهای دیگه براش هست، تحمل میکنه. پس در نتیجه کبرویان هم ما نمیتوانیم بگوییم که ضرر به خود رسوندن بدنن او مالن این کار حرامیه، نه این چنین نیست، یجوز. عرض شود که این تحمل ضرر را میتواند او بکند، برای همین جهتی که عرض کردیم. آری، آری، اجازه بدید، آری قد یکون، از ارتباط تمام بشه، آری قد یکون به اینکه ضرر را تحمل میکنه، تحمل میکنه و قرض عقلایی هم بر او ندارد، ولیکن عمل سفهایی، هل العمل سفهایی حرامون؟ سؤال، جواب بدی. عمل سفهایی شخص میکنه، یعنی پول خرج میکنه ولیکن بی هدف، و خرج رفقا میکنه، یا خرج میکنه که سودی در نظر نداره، منفعت عقلایی در نظر نداره، نه منفعت مالی و نه منفعت اعتباری، بلکه سفیهانه عمل میکنه. فلنسأل فاجیبوا آیا عمل سفهایی اذا لم یبلغ حدا که یحرم علیه این معنا به اون حد نرسه؟ این عبارت هست در کلام استاد، به این که گاهی میشه عمل سفهایی به حدی میرسد که میرسه به قبح شرعی که از شارع یقبح. این کجاست؟ در چه موردیه؟ برای ما فعلا معلوم نیست. اگر به اون حد نرسه آیا این کار حرامه؟ نه، حرام نیست. دلیلی بر حرمتش نداریم. ولی عمل سفهایی مسخرش هم میکنن، خیلی خوب باشه. پس بنابراین این طور میشود که کبرا هم در ما نحرفی عرض کنم که مجالی نخواهد داشت. بله، بفرمایید. چون شما دورید و من یک قد گوشم سنگین نشنیدم. باشه، برای بعد. بله که لغوه، کار لغو حرامه. کی گفت حرامه؟ اعراض ادبیه. بله، ان اللغو معرضون همینطوره. البته مالم نمیگیم کار عقلاییه، عقلا از این کار بدشون میاد، ولیکن حرام نیست. صحبت سر همینه، اعراضی که اونها میکنن عقلا ولی کار صفحه انجام نمیدن. شخص عاقل، شخص فهمیده هیچ وقت کار صفیحانه انجام نمیده، اعراضم میکنه. آیه مبارکه دلالت نمیکنه که اعراض در اونجا واجبه، مدح میکنه به این جهت. ما هم مدح میکنیم، همه مدح میکنن. کلام در این است که آیا حرام هست یا نیست. بله، به هر حال این به این نتیجه رسیدیم که کبرا هم در این جهت ممنوع است. بله، خب، هذا كله اگر بر عمل سفیهانه مفسده ای مترتب نشود. حالا اگر بر عمل سفیهانه مفسده ای مترتب بشه، اینجا چطوره؟ بر عمل سفیهانه مضافن به این که سفیهانه است تا حد سفاهت، همین است که گفتیم عمل سفیهانه است، دلیل بر تحریمش نداریم. اما اگر بر عمل سفیهانه مفسده ای مترتب بشود، یعنی چی؟ یعنی فرض کنید مثلا شراب میخوره و بر خوردن این شراب مفسده ای مترتب میشود. چرا؟ چون ما عقیده بر این داریم که احکام تابع مصالح و مفاسدیه. شراب خوردن مفسده ای داره حتما. در اینجا آیا این مفسده ای را که مرتکب شده است علاوه بر خوردنش حرام که خمره، اون مفسده هم عقاب داره؟ یعنی دو عقاب میشه، یکی این که لما شربت الخمر و دیگر این که لما اوجدت خلاف ملاک او را. آیا در اینجا هست این معنا؟ اینم باز دلیل نداره. ولذا در شبهات موضوعیه حرمت اطبقو على جواز، شبهه موضوعی هادا خمر او ما، ما تقول خمر او ما، علم اجمالی نه، این خمر لا تشرب، مفسده داره، الاحکام تابع للمصالح و المفاسد، يعاقب لما شربت الخمر، هل يعاقب بانه لما اوجدت الفساد؟ چون احکام تابع مصالح و مفاسده؟ کلا. شاهدش برای اینکه میگویند مانعی ندارد در مشابهات موضوعیه مشتبهه ما اصل براعت جاری کنیم. چرا؟ چون در تحریمش اصل براعته. نسبت به مفسدش هم ما مرتکب میشیم اون مفسده را. اگر بنا بود ارتکاب مفسده مانع باشه، نباید در شبهات عرض کنم که موضوعیه اصل براعت جاری بشه، قبح قابلا بیان جاری بشه. و یقول الاستاد میتوان نسعدی الى شبهات حکمیه، چون در این جهت مشترک است. اینه من نفهمیدم. میفرماد اگر شبه حکمیه شد، مثلا فرض کنید شراب حرام یا حرام نیست، اونجا هم ما میتونیم بگیم برای اینکه قبح قابلا بیان، ولو اینکه مفسده هم داشته باشه. حالا علی کل حال، پس در نتیجه توجه کنید به نقطه مطلب، به اینکه ارتکاب مفسده اگر چه قبیح است ولیکن لا یعاقب علیه. پس نتیجه اینطور میشود که ارتکاب ضررهای دنیوی تارتن بدون مفسده است که این شق اولشون، و اخرى مع المفسده است شق دومشون. در هر دو کبرا ممنوعه. فتلخص به این که عرض کنم ضررهای دنیوی صغرویان و کبرویان کما افاد الاستاد قدس الله نفسه الزکیه ممنوع است، لا دلیل علی منعها.
یعنی ممنوعی که حرام نیست.
بله،
یعنی ممنوعی که حرام نیست.
حرام نیست.
ولی حرام نیست.
حرام نیست. ضررهای
دنیایی.
ضررهای دنیایی. ضررهای دنیایی شما به خودت بزنی مانعی نداره. بزن، هیچ مانعی نداره. دلیلی بر منعش نیست. کار بدیه، ارتکاب مفسده شده، کار فاسدی انجام دادی، ولیکن عقاب نداره. عرض کردم شرب خمر عقاب داره، اما لما شربت الخمر لا انه اودت الفساد. خب در اینجا بحث ما تمام میشه درباره عرض کنم که اصالت الاباحه به دلیل عقلی، که دلیل عقلی را هم که همین بود که بیان شد. دلیل عقلی تارتن قبح عقاب بلا ارتکاب بله ضرر اخروی است که عقاب باشه، و اخرى ضرر دنیوی است که کل هذا در تحت این قاعده کلی که ارتکاب عرش و دلیل تمسک به دلیل عقلی برای اصالت الاباحه. ثم ننتقل به دلیل پنجم و هو الاستصحاب. استصحاب عرض کنم که اثبات کند برای ما حکم شرعی را. ببینیم که آیا به استصحاب می شود قائل بشویم به اصالت الاباحه ام لا. هذا يحتاج الى بيان توضيح. عرض کنم که برای این جهت احکام شرعیه که ما سمعنا مکررن دارای دو مرحله است. یک مرحله، مرحله انشاء احکام، که در این مرحله احکام انشاء می شود به صورت فرض، به صورت قضیه حقیقیه. الخمر حرام، الصلاة واجب و الى آخر. اذا دخل الوقت یجب الصلاة. این به صورت کبرای کلی، به صورت فرض موضوع و قضیه عرض شود که حقیقیه احکام در این مرحله اثبات می شود، جعل می شود. مرحله دوم مرحله فعلیت حکمه. یعنی چه مرحله دوم؟ یعنی موضوع محقق بشه و حکم فعلی می شود. حالا مثال دیگر بزنیم. فرض کنید شارع فرمود که من قتل نفسم یجب قصاص او. این به صورت قضیه حقیقیه. ولو اینکه هیچ کس قتل نفس نکنه، این قضیه حقیقیه ثابت. این قضیه حقیقیه فعلیت پیدا می کند در صورتی که کسی این عمل را انجام بده، قتل نفسی بکنه، خب این یجب و یا یجوز و قصاصه. این مرحله فعلیت. ما استصحاب را در هر دو مرحله می خواهیم جاری کنیم، هم در مرحله انشاء و هم در مرحله فعلیت. در هر دو مرحله می خواهیم استصحاب جاری کنیم. ببینیم می توانیم استصحاب جاری کنیم یا نه. بیان استصحاب در مرحله اولا. به این صورت احکام شرعی در مرحله اولا تشریح می شود و تدریجا انجام می شود و همه اونها به طور دفعی نبوده. بنابراین حکم خاصی را اگر در نظر بگیریم، مثلا فرض کنید وجوب زکات، حتما در زمانی قطعا جعل نشده بوده، بله تدریجا بوده، پس استصحاب میکنیم عدم جعل اون را تا یقین پیدا کنیم به تشریع او. در اینجا اشکال شده که شما میخواهید استصحاب کنید، عرض کنم که عدم وجوب زکات را فرض کنید تا الان. این استصحاب عرض کنند که اصل مثبت خواهد بود. اشکال شده بر این استصحاب. استصحاب عدمی در مرحله جعل احکام. جعل نشده بود زکات. حالا جعل شده ولی فرض داریم میکنیم. وجوب زکات جعل نشده بود. حالا شک دارم جعل شده یا جعل نشده. استصحاب میخواییم بکنیم. اشکالی که در اینجا شده میگن این اصل مثبته. چرا؟ به جهت اینکه این در مرحله قبل لم یکن بود. شما میخوایی استصحاب کنی تا زمان تشریع، میشه لم یشرع. اثبات کردن لم یشرع به لم یکن اصل مثبته. لم یکن ازلن وجوب الصلاة. اون لم یکن کاری به پیغمبر نداشت، ازلیه، لم یکنه. ولیکن بعد تشریع فرمایی پیغمبر اگر تشریع نشده، هذا النبی صلی الله علیه و آله لم یشرع. اثبات لم یشرع به لم یکن اصل مطلق. فهذا الاستصحاب لا یجری. شما میخوای به استصحاب چکار کنی؟ میخوای در موارد شک در تشریع احکامی، حالا اگر شک کردیم، حالا که دیگه شک نمی کنیم که همه احکامی که تشریع شده معلومه، فرض داریم میکنیم، شک کنیم در تشریع احکام، چی دست میخوای اثبات کنی؟ لم یشرع. من الذي يشرع ذات مقدس نبی اکرم. حالا که او آمده قطعا لم یشرع به او نسبت میشه، باید او تشریع کنه. شک دارم میکنم لم یشرع. ولیکن اونی که شما یقین داری به او عبارت است از لم یکن. لم یکن هذا الحكم مجعولا من الاثم. بله لم یکن. کل عالم لم یکن. سماوات و اراضین ما فیهما لم یکن. یکی هم همین حکم این که لا تشرب الخمر، بله یجب الزکات مثلا، این هم لم یکن. اون لم یکن اثبات لم یشرع نمی کنه. این اصل، اصل مثبته. جوابش را اینجور دادن که نه، ما به اون کار نداریم. ما به اون کاری نداریم. به ازلی کاری نداریم. ما میخوایم به تشریع. همین جا که شما میگویید اصل مثبت نسبت به او، نسبت به همین ما اجرا میکنیم استصحاب را، میگیم لم یشرع النبی صلی الله علیه و آله، فرض کن وجود زکات را، لم یشرع علیه سیدی دیگری را. بنابراین جواب داده شد. تا اشکال دومی در اینجا شده که بررسی میشه انشاءالله.